بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که روایت چهارم که گفته شده است دلالت می کند بر حرمت نگهداری تصاویر و تماثیل، روایت محاسن است که تماثیلو لا يصلح ان يلعب بها. تماثیل شایسته نیست که با اونها بازی بشود. که حالا گزارشگری هایی داریم در همون زمان هم یه مثلا یه چیزایی که امروز مشهور به عروسه که اون زمان هم نظیر اینها بوده، بچه ها باش بازی می کردن. خب روایت میگه تماثیل لا یصلح ان یلعب بها، شایسته نیست باش بازی بشود. گفته شده است که از روایت استفاده می شود حرمت لعب به تماثیل مقدمه لعب به تماثیل ساخت نگهداری اوناست. لذا گفته بشه هم ساخت هم نگهداری مقدمه حرام است و مقدمت الحرام حرام. خب دیروز اشاره کردیم، عرض می کنیم که دلالت این روایت هم بر مدعا قابل قبول نیست، به خاطر این که اولا در اصول در مبحث نواهی ما بحث کرده ایم که کلمه لا یصلح که در روایات وارد شده است ظهورش در چه معنایی است. نقل کردیم اونجا از مدرسه نجف مرحوم آی خویی که ایشون فرمودند لا یسلح یعنی شیء قابلیت ندارد و لذا ظهور داره در تحریم. البته بعضی جا هم قبول نمی کنن خودشونی معنا رو، ولی هم در اصول یک جا هم در کتاب البیع علا ما ببالی میگن لا یسلح مطلقا در روایات به کار میره، یعنی قابلیت نداره، یعنی ظهور داره در تحریم. ما اونجا توضیح دادیم که کلمه لا یسلح صلاحیت ندارد در این کلمه تفصیل است. اگر در معاملات به کار برود، ما ظهور این کلمه رو در فساد وضعی قبول کردیم، چون غالب موارد در معاملات امر دائر بین صحت و فساد است. کراهت کمتر، بسیار شاز در معاملات عنوان کراهت وجود داره، نمیگیم نیست، هست ولی کمه. لذا اگه در معاملات این کلمه به کار رفت، لا یصلح شراء السرقت والخیانه، صلاحیت ندارد، شایسته نیست خرید مال دزدی. به نظر ما ظهور در حکم وضعی فساد داره، یعنی خرید مال دزدی فاسد است. اما اگه لا یصلح در غیر معاملات به کار رفت، توضیح دادیم در اصول معناش یعنی شایسته نیست، و شایسته نیست ممکن است به کار بره در بغض شدید با حکم قرائن، و ممکنه به کار بره در بغض خفیف. ظهور نداره لا یصلح در غیر از معاملات در بغض شدید. حالا مطالبی گفتیم اونجا دیگه تکرار نمی کنیم. لذا در ما نحن فی التماثیل لا یصلح ان یلعب بها، تمثال شایسته نیست که با اونها بازی بشود، لعب به تماثیل شایسته نیست. این شایسته بودن به معنی حرمت، از کجا؟ کدام قرینه برش؟ لذا قدر متیقن این است که بازی با تمثال بغض خفیف داره، مکروه با تمثال بازی بشه. فلذا اولا از این روایت حرمت اللعب به تماثیل استفاده نمی شود. ثانیاً افرز ما قرینه پیدا کنیم لا یصلح رو در این حدیث حمل کنیم بر بغض شدید، شایسته نیست، یعنی این کار حرام است، لعب به تماثیل حرام است. خب بسیار خوب، نگهداری این تمثال و منعدم نکردنش از چه باب حرام باشه؟ یا میگید از باب این است که مقدمه حرام است و مثلا به حکم عقل مقدمت الحرام مبغوض در بحث مقدمه واجب در اصول بحث کردیم، بررسی کردیم، کما علیه جمع کثیر من المحققین، مقدمه حرام که حرام نیست. اگر از راه اعانه بر اثم وارد بشی، بگید لعب به تماثیل حرام است، نگهداریش اعانه بر گناه است و اعانه بر اثم حرام است. مفصل در مباحث سابق اشاره کردیم که تعاون بر اثم حرام است مسلم، اعانه بر برخی از گناهان هم مسلم حرامه، مثل اعانه بر ظلم، ولی قاعده اعانه بر اثم و حرمتش رو مطلقا نپذیرفتیم. بنابراین از این یکی دو روایت تحت این عنوان هم استفاده نمی شود که نگهداری تمثال حرام است. خب سندش هم بنا بود آیون بررسی کنه، کسی کاری کرد؟ بفرمایید.
من بیشتر
پیدا
نکردم، یعنی
خب یعنی معلوم نیست که وقتی میگه که مثلا منه بعد ان قاسم ابن انه یعنی قرینه این نمیشه در این روایاتی که حالا خیلی هم پیدا میشه تو وسائل تو جای دیگه انه ان کسا، هیچ قرینه ای نداریم که به کی برمیگرده، کجای روایت. خب آیون دیگه بریم چی میگه. خب بله، خب اینم که مرسل، اون انها که آقا میگن مجمله چگاه کردیم؟ خب وقت مرحوم پدر برقی یا خود برقی؟ خب انها عن ابیه. خب حالا بعد همین انها مجمل بود؟ ایشون میگه جای دیگه هم داره عنه، پس راهی نداره تشخیصش بدیم، یعنی حتما اون احمد ابن محمد ابن خالد برقیه. خب دیگه خب محاسن چیه شما نگاه کردید؟
عن المحاسن عن مسلم قاسم
خب ببینید، عن المحاسن، عن موسی بن قاسم عنه، اینو میتونید بگید احمد بن محمد بن خالد برقی؟ شما از کجا نقل کردید اینی که خوندید؟ من بعدتون بگید تا آقایونم برن نگاه کنن ببینن چیکار باید بکنن. کجا؟ مرحوم آقای تبریزی. خود محاسنم با عنه نقل کرده. یعنی چی؟ عنه یعنی از خودم، یعنی احمد ابن محمد ابن خالد برقی میگه عنه یعنی عنی. چی میخواد بگه اینجا؟ خب بله، خب اینم توجه کردی؟ میگن چند تا روایت داره عنه، اینا رو که نگاه میکنیم سلسله رو میریم بالا میبینیم یه روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه. اگر احمد ابن محمد ابن خالد برقی بگه عنه عن ابیه، حالا درست شد؟ آره شد. خب پس اجمال برطرف شد با این مطلب یا نه؟ خب یه مشکل این بود که رفعه در هر دو حدیثش نقلش رفعه داشت یا نه، که بگیم حدیث مرفوعه. میدونید مرفوعه در اصطلاح رجالی اهل سنت یعنی فی غایت الاتقان، ولی مرفوعه عندنا یعنی مرسله. یکی از اعلام یه وقت یک مقاله نوشته بود در نقد در بحث زیارت قبور و اینا، بعد یه روایتی دارن اهل سنت که این میگن مرفوعه مرفوعه، ایشون اشکال کرده بود. اما اولا این حدیث که مرفوعه است، مرفوعه که حجت نیست، توجه نکرده بود که مرفوعه در نزد اهل سنت این حدیث بی غایت الاتقان. مرفوعه عندنا یعنی رفعه بلا سند، یعنی برای ما راوی مشخص نیست، میشه کالمرسل. خب این یک سند مرفوعه داشت دیگه، دو تا نقل بود یا نه یکی بود؟ خب نقل دیگهش مشکلش چی بود؟ خیلی خوب، حالا اونم انشاءالله نگاه کنید باز. بله ما بعد استفاده میکنیم بالاخره. خیلی خوب. بله چیه بخونید؟ سند خوب، پس سند چجوری میشه؟ یعنی علی ابن ابراهیم عن ابیه، ابیه نداره؟ خب وقت میتونه علی ابن ابراهیم از اون نقل کنه یا نه؟ اینا رو هم نگاه بکنید باز ببینیم حدیث دوم معتبره یا نه. خیلی خوب، حالا سندش هم به زحمت درست کنید، دلالتش مشکل داره. چیه وسایل؟ خب برای دیگه وسایل باید از اینا نقل دیگه، وسایل از محاسن نقل میکنه.
عن عبدالله ابن حتما عن جده علی ابن جعفر عن اخیه
موسی بن قاسم. خیلی، اونم روایت قرب الاسناده که ما اشاره نکردیم بهش. یکی از آقایون هم گفت قرب الاسناد. خب قرب الاسناد سندش چجوره؟ عن عبدالله ابن حسن. اصالت و نسیان اگه حاکم باشه باید بگیم نمیدونیم، ولی ما بحث مفصل کردیم راجع به قرب الاسناد. بله قرب الاسناد هم یه بحث مفصل 3-4 روزه کردیم. خود کتاب چجوره، روایتش چجوره، طرقش چجوره، اونم که نمیتونه معتبر باشه. آقای آل نبیم قبل از کلاس قبل الحرم میگفت آره یه روایت هم قرب الاسناده، گفتم اونم بله، ایشون هم توجه ده. خیلی خوب، پس بنابراین حالا بالاخره افروز یکی از این دو سه روایت رو به یه شکلی بشه سندش هم یه جوری درست و درمون کرد، معذالک دلالتش تمام نیست. خب توجه کنید، اینم روایت چهارم بود در بین این روایات که معلوم شد دلالتش بر حرمت نگهداری تصویر قابل قبول نیست. آخرین روایت، روایت پنجم، معتبره مثناس عن ابی عبدالله علیه السلام، ان علیان کره الصور فی البیوت. این روایت رو قبلا در ذیل طائفه اول گروه دوم از روایات تصویرگری ما بررسی کرده ایم. سه تا سند داره، دو سند، یکی در کافی یکی در محاسن معتبر است، لذا تعبیر کردیم معتبره مسنا. مسنا هم که ابن ابی عمیر از اون نقل میکنه، اماره وساقت میدونیم، قبلا بحث کردیم. خب به این روایت این گونه استدلال شده است که اولا یا ظهور روایت یا قدر متیقن سؤال، حالا سؤالم نداره، گزاره این روایت مربوط به وجود تصاویر است. انه کره التصویر فی البیوت، ساخت مسلم مقصود نیست، چون اگه ساخت مقصود باشه قید فی البیوت لغوه. یعنی مثلا جای این تصور است کسی بگه که حضرت ساخت مجسمه را در خونه مشکل دار میدونن، اما اگر رفتی تو مغازه ساختی، تو کارگاه ساختی، مشکلی نداره. انهو کره از صوره فی البیوت، لذا گفته میشه ظهور روایت در اینه که یعنی وجود و تصاویر فی البیوت. یا مثلا گفتن قدر متیقن، حالا اون ظهور ممکنه قابل قبول باشه، کره از صوره فی البیوت یعنی کره وجود صور را در بیوت، اینکه صورت در خونه باشه مورد کراهت حضرت امیر بوده است. آنگاه میگویند چنانچه مدرسه نجف بعضی جا اشاره میکنند و جمعی دیگر از آقایان، ماده کره در روایات ظهور داره در بغض شدید. ما کان علیون یکره الحلال، استدلالشون همی روایت بود، لذا طبق این نظر گفته بشود امیر مؤمنان علی علیه السلام مبغوز می داشتند به بغض شدید وجود صورتها رو در خانه، مجسمه یا نقاشی رو مبغوض می داشتن به بغض شدید، لذا دلالت می کنه وجود تصویر در خانه حرام است. خب قبلا هم توضیح دادیم این معنا رو که ماده کره هم در لغت هم در روایات به معنای مطلق البغض است، نه بغض شدید. اون ادعا را قبول نکردیم، توضیحات مفصلم زید طایفه اول و همچنین در اصول توضیحات مفصل داده ایم در اول بحث نواهی که اون الفاظ مستعمله در بغض رو که بحث کردیم، ماده نهی، ماده کراهت، لاینبغی، لایصلح، لابعثه، اینا رو که یکی یکی بحث میکردیم از ماده کره بحث مفصل کردیم. لذا ظهور این کلمه رو در بغض شدید در روایات به هیچ وجه قبول نکردیم، مطلق البغض است. آنگاه اشاره کردیم که قدر متیقن از مطلق البغض، بغض خفیف است. حالا بعضی دوستانم یه اشکالی میکردن یکی دو نفر دقیق هم بود که آقا مگه بین احکام خمسه تضاد نیست؟ اگه تضاده چطور شما میگید اینجا قدر متیقن بغض خفیفه؟ مقصودمون این است که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، یعنی اگر کرهه در غیر از این موارد، حالا در جاهای مختلف فی، اگر کرهه بغض شدید باشه مسلم بغض خفیف رو داره، اگه صد باشه کراهت، کراهت نودی هم هست، نود هم باشه مثلا هشتاد هم باشه همون کراهت بغض خفیفه هست. لذا میگیم قدر متیقن بغض خفیف است. قدر متیقن بغض خفیفه، لذا دلالت بر حرمت نمی کنه. ثانیاً افرز کسی بگوید کرهه در روایات ظهور داره در بغض شدید، خب اینه که قبول دارن به حکم قرینه فراوان در بغض خفیف به کار میره. و عرض میکنیم روایات مجوزه که الان بحثی شروع خواهیم کرد قرینه میشود بر این که کرهه در این روایت مقصود بغض شدید نیست، بلکه مقصود بغض خفیف می باشه. ما که قبول نداریم اینو. خب اگه باشه ظهور اولیش حدیث هم معتبره، ظهورش هم در وجود و صورت فی البیت است نه ساخت صورت. نه این قیدم قید چیز نیست دیگه، قید این نیست که حالا چون غالب این بوده مردم تو خونه هاشون مجسمه نگه می داشتن لذا میگه تو خونه مجسمه و نقاشی نداشته باشی، اینه او قیدم قید غالبه دیگه، مفهوم نخواهد داشت. این روشن. خب دقت کنید تا اینجا نظریه دوم این بود که نگهداری تصویر حرام است، نه به حکم ملازمه بین ساخت و حفظ، بلکه نصوص خاص دلالت می کند نگهداری تصویر در منزل حرام است. نصوص خاص پنج گروه بود، ما بررسی کردیم هیچ کدام از این توائف دلالتی بر حرمت نگهداری تصویر توسط انسان نداشتند. غالب این روایات هم شاید الا یک روایت که کلمه کره داشت سنداشو هم درست نبود، لذا بنابراین به حکم دلیل خاص کسی نمیتونه بگه نگهداری تصویر چه مجسمه چه نقاشی حرام است. اینم نظر دوم که اینجا بررسی کردیم در نگهداری تصویر. نظر سوم این است که نگهداری تصویر جایز است. وجه جواز تمسک به ادله خاصه است. گفته می شود روایاتی داریم که از این روایات استفاده می شود حفظ و نگهداری تصویر جایز است. خوب دقت کنید کسانی که استدلال میکنن به روایات جواز دو گروه هست. یک گروه کسانی هستند که میگن ما نسبت به ساخت هم دلیل بر حرمت نداریم که ساخت مجسمه حرام باشه، که ما هم تو اینجا از همین گروهیم، میگیم ما دلیل خاص بر حرمت تصویرگری نداریم. خب این گروه دقت کنید، برای جواز نگهداری تصویر نیاز به نص خاص هم ندارن. میگن آقا ساخت که جایزه، خب در نگهداری فوق شک داریم نگهداری جایزه یا نه؟ رفع مالا یعلمون میگه جایزه، براءت شرعی میگه اشکال نداره نگهداری، روایت مجوزم نمیخوام. لکن مهم این است ما جمع معتنابهی از فقها داریم، از جمله غالب فقها موجود میگن ساخت تصویر حرام است، حداقل مجسمه میگن ساختش حرام است. اما همین آقایان میگویند نسبت به نگهداری تصویر من جانب ملازمه نیست بین ساخت و نگهداری. ساخت که حرامه میگن ما قبول داریم، اما ملازمه نیست که پس نگهداری هم حرامه. خب نسبت به نگهداری چی بگیم؟ میگن روایات مجوزه دلالت میکنن که نگهداری تصویر مشکلی نداره. خب ما وارد بشیم یک روایت رو اشاره کنیم، بررسی این روایت برای جلسه بعد باشه. روایت اول که گفته شده است دلالت می کند بر جواز نگهداری تصاویر و تماثیل صحیحه محمد ابن مسلم است. روایت معتبر لا نقاش فیه اصلا، جماعتو عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن العلاء عن محمد ابن مسلم قال سألت احدهما عن التماثيل في البيت فقال لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا. این روایت دقت داشته باشید، چند نکته نسبت به دلالت این روایت مطرحه، انشاءالله جلسه بعد وارد بشیم و این نکات رو بررسی کنیم. للکلام تتمتون خواهد آمدی، 5 دقیقه‌ای که حالا فرصت هست، دیشب هم خدمت یکی از اعلام حفظه الله بودیم، چند دقیقه‌ای حالا شب درسیم بود لکن به جهتی رفتیم خدمتشون، ایشون تأکیده بر این که حالا مباحث حالا عنوان دیگری ایشون بهش میدادن، من اون عنوان رو که برای خودم شاید قابلیت برای طرح بحث اخلاقی اونا که نیست، لکن حالا همین بحثایی که نسبت به ممد به تحصیل و اینا ادامه هم قبل هم یک اشاراتی کردیم، یه جنبندی در حد 5 دقیقه یک اشارهی بکنم. جزء ممهدات بگید، الزامات موفقیت در تحصیل رو، و بنده اشاره کردم علو همت هست. حالا چجور ایجاد کنیم، اینا خودش بحثه که ممکنه بعضی وقتا وارد بشیم، اشاراتی داشته باشیم. اینجا باز نسبت به این نکته میخوام تأکید بکنم دوستان، یه بار دیگه هم اشاره کردم، ببینید حرف اول رو در موفقیت در علوم مختلف از جمله مباحث علوم حوزوی بحث علوم به همت میزن. گاهی بعضی رفقا برخورد میکنیم که آقا نمیدونم استعدادم خوب نیست، که حالا اونا هم خیلیش حرفه، واقعا حرفه، آدم میبینه وقتی که این علو به همته و به فعلیت میرسه بعضی از تلاش ها، همونایی که میگفتن استعدادمون خوب نیست، گیراییمون خوب نیست، حفظمون خوب نیست، ما تجربه فراوان کردیم، همونا به میدان آمدن و معلوم شده که اونا توهم یه حرفا بوده. معذالک اگه واقعیت هم داشته باشه، تجربه بسیار ممتد نشون میده دوستان. اگر این علو به همت برنامه ریزی درست در کنارش که بعدم اشاره میکنم باشه، همه ضعفای دیگر رو پوشش میده. درسته ما گاهی میگیم اجتهاد سخته، درسته میگیم، اینا همه قبوله، لکن تجربه ممتد نشون میده هر ضعفی در هر زمینه‌ای باشه، علو به همت پوششش میده و دست انسان رو میگیره به سرمنزل مقصود میرسانه. لذا این یأس مثل بختک تو وجود بعضی لانه نکنه که آقا ما که نمیتونیم، ما که نمیشود، ما که اونجا تجربه کردیم نشد، ما که در تدریس رفتیم اینجوری شد، ما که در امتحان شفایی رفتیم اونجوری شد، ما که چنان شد. هیچ کدوم از اینا ملاک نیست. اون علو به همت اگر باشه، همه توفیق نسبت به این موارد هستش. خیلی این مثال رو زدم دیگه، شاید برای خیلیاتون تکراری باشه، مثال جبهه رو خیلی گفتم که تو جبهه بودیم ما، جایی بود در غرب کشور مارم زیاد بود، یه ماری رو کشتن جلو به سنگر، یک فرش کوچیکی بود، این مار که سرشو کشته بودن بود، این بدنش رو گذاشتن بیرون، یکی تو سنگر یه رزمنده خواب بود، از بیرون صدا زدن مار مار، این یه مرحله از خواب بلند شد، خواست از در سنگر خودش بنزه بیرون، مار رو اونجا دید. یه مرحله یه پنجره کوچیکی بود، نمیدونم به چند ثانیه خودش از این پنجره بیرون انداخت، بعدن هر چه دیگران تلاش کردن از اون پنجره کوچیک برن بیرون، نتونستن برن بیرون. اونجا من میگفتم نگاه کنید، اگه همت بلند و انگیزه بالا باشه، وقتای دیگه انگیزه نبود، انگیزه خروج از این سنگر نبود، ولی وقتی انگیزه خیلی بالا میره، از همون پنجره کوچیک این بدن قوی رو بیرون میندازه و این کار رو انجام میده. گاهی میگم از انگلیسی ها بدمون میاد، ولی یه مسئله دارن، مسئله خوبیه، لفظ انگلیسی هم نمیگم، میگن غیر ممکن، فقط غیر ممکنه. یعنی تو دنیا ما یه غیر ممکن داریم، اونم کلمه غیر ممکن، دیگه هیچی غیر ممکن نیست. بله هیچی غیر ممکن نیست به شرط همت عالی باشه. و کم له من نظیر، اگه بنشینیم بگیم از این تجارب تمام نمیشه. نگفتم ولی همت بلند باشه. سید صاحب عروه چقدر گفتم، یه پسر بچه یتیمی بود که یکی از روستاهای یزد، کفش نداشت بپوشه، نوشتن یه پارچه به پاش میبست حرکت میکرد، از روستا میامد حوزه علمیه درس بخونه. گزی بازاریات دلش سوخت، این نوجوان پارچه بسته کفش نداره، آمد یه کفش نو بهش داد، این هدیه است، کفشو پوشی. یه روز بعد آمد در مغازه این آقا کفشو گذاشت، گفت نمیخوام. گفت چرا نمیخوای؟ هدیه از هدیه. گفت نه، من صبح حرکت میکردم میامدم تو را الفیه حفظ میکردم، از وقتی یک روزی کفش رو پوشیدم فکرم منصرف شده به یک کفش، عجب لذت داره، عجب خوبه، چقدر قشنگ، منو باز داشته از این که بتونم الفیه حفظ کنم، من نمیخوامش. نوشتم پول نداشت کتاب بخرم، الان هست تو نجف، در بعضی کتابخونه‌های نجف کتاب رسائلی از قسمت‌های زیادی به خط سید صاحب عروه است، چون پول نداشت که از آزاده‌های اصفهان نوشتن هم بحثش بود، او یک کتاب خیلی خوب قشنگی بابا براش خریده بود، میزد زیر بغلش میآمد، سید میگفت یک ساعت به من بده امانت، من درس فردا روی ورقه یادداشت کنم، عبارت‌های رسائل رو بنویسم که شب بتونم مطالعه کنم، پول ندارم کتاب بخرم. الان هست همون کتاب به خط سید صاحب عروه هست. حالا نابغه بود سید صاحب عروه؟ به نظرم نه، اینجور نبود. لذا خودش میگه کمر بستم 7 بار در دریای جواهر غور کردم، در دریای جواهر شنا کردم، بعد اینجور تسلع در فقه پیدا میکنه. اینا علو به همت رفا. اگر این اکسیر باشه همه چی در کنارش خواهد بود. خدا انشاءالله توفیق بهمون بده در مسیر یاد گرفتن علوم اهل بیت و عمل کردن بر طبق این علم قدم برداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الان روایت بعدش این ارتباط روایی علی ابن ابراهیم با موسی بن
حالا ببینید
مرحوم علامه توی فوایدش که داره میگه حالا شیخ صدوق از مرحوم خودنگی نقل میکنه، میگه که به کل ما ذکر تو این کتابی مشاورده ابدتون به اصحاب ما هم احمد بن محمد بن خالد الرقی و هم علی بن ابراهیم طبقه پایینی شده.
آقای شیبانی میگه
علی بن ابراهیم با مسلم قاسم درست میکنه، ارتباط روایی ندارن. اینم یه من عرض کردم آقای شیبانی گفتم ببینید این وضع چی میشه.
آقای شما آقای تازاده آقای شیبانی
لازم نیست، مگه ما تو بحث محاسی که از آقای میگه تو بحث محاسی نگفتید که بعضی روایات با اعتقادات ما خب بله ما بررسی محاسن ببینید، اگر در بحث نسخه شناسیش وارد میشدیم که آیا نسخه موجود در دست آقایون معتبره یا نه، باید یک نکات پیرامونی رو میگفتیم. از این 2-3 نکته جواب هست، یعنی اینا باعث نمیشه که این محاسن موجود دچار تردید بشه برامون، نه بحث عقایدی، نه این یکی دو شبهه نظیر اینم اونجا هستش. حالا اینا رو باید وارد بشیم. خب شما چی گفتید حرفتون چی بود؟
یک ارتباط روایی علی بن ابراهیم با مثلا علا انبور اگه بخواد بزن علی بن ابراهیم
خب
سمن قاسم درست نمیشه.
خب
چرا بعضی از روایات این جلد قبل محاسن هم نگاه کنید ثابتی روایی میشه درست کرد، بعضی از
روایی بعدش نمیشه. برای چی؟ فقط به خاطر وجود موسی بن قاسم یا نه این که میگید بعضی
بعضی از رابطه مثلا عدیه میزنه با راوی
قبل
شما درست کرد.
بله ببینید الان اشکالی که آقا کرد که حالا از آقای شبیری هم یا خودشون یا آزادشون نقل کرد، اگر ما این عنه رو بزنیم به علی ابن ابراهیم عن ابیه، طبقه علی ابن ابراهیم با احمد ابن محمد ابن خالد برقی چطوره؟
با احمد ابن محمد ابن خالد برقی یعنی طبقه شون ارتباط روایی
وقت یک بله وقت یک انقطاع اینجا هست یا نه، یعنی کدام یک شیخ کدام یک است؟ شما چی نقل کردی؟ کی شیخ کیست در حدیث؟
احمد شیخ
چون میگه احمد شیخ علی ابن ابراهیمه، وقت میتواند احمد ابن محمد ابن خالد برقی بگه عنه یعنی عن علی ابن ابراهیم، یا نمیتونه بگه؟ یکی یکی بگیم آقا چی میگه؟
احمد ابن محمد ابن خالد چی نقل کرده؟
نه اصلا ایشون میگه او شیخ اونه،
علی ابن ابراهیم
شیخه، اگه شاگردش باشه، ایشون میگه اگه شاگردش باشه نمیتونه او بگه عنه. شما نمیتونید بگید ارتباط متقابل بوده گاهی بین بعضی از روات؟ بله دلیل میخواد، قرینه میخواد، ولی آیا میشه همچه حرفی گفت و قرینه برش اقامه کرد که ارتباط متبادل بوده زاکه شیخ و هازا و هازا شیخ و زاکه، میتونه یا نه؟ خب حالا
این روایت اگه شاهد داشته باشه
هم پشت سر هم پشت سر بعد به بیست سفر قبل که برم ابتدای ما به استفاره میگه علی ابن احمد ابن محمد، خب این که بازه خدا فهمه که مثلا یکی مثل خود صاحب وسائل باز اینا رو پشت سر هم یه سر روایت پشت سر هم برده، اونا رو هم ایشون نگفته ان گفته و ان و ان و ان.
خب این احتمال دوم شد، پس احتمال دوم میشد که انهو حرفی که آقا هم یکی از آقایون یا شما گفتید که انهو نه احمد ابن محمد ابن خالد برقی. خب این احتمال دومه، وقت آیا با سند درست میشه؟
احتمال در مقابلش سن نمیاد، خودی کتابی که در دست ماست.
خب
این از خب علی ابن ابراهیم زمین کجا برگرد؟ مثل اینه که مثلا بعد رفت یه اتفاق افتاده، مثلا یه روایت از کافی نقل شده تو وسایل نوشته ان رو ببینیم، توی کافی ببینیم چند حدیث قبلی ان رو ببینیم.
خب شما میگید اینجا در اول استخاره آقا میگن، یکی از آقایون گفتن آقا دو سه تا روایت قبلش داره علی ابن ابراهیم نیست، چیه داجه؟ آی شیبانی جوه جادویی شما چی گفته؟ خب چند تا روایت قبله؟
خیلی روایت قبله علی ابن ابراهیم 20 سفر قبل اومده احمد ابن
ابراهیم. خب اینم پس مقصود خود احمد ابن محمد. خب بعد بقیه سند با این نگاه درست میشه؟ یعنی هیچ انقطاع سندی نیست روایات؟ گیرم نگاه کنید،
این که خود مصنع امر رفع با اینا مشکل داره، یعنی
نه من میخوام بگم انقطاع داره یا نه، همون سند مصنع قاسم و غیره، چون دو تا سنده. اینم نگاه کنید، اگه انقطاع نداشت بعد بیایید بگید آقا اینجوریه، اگه انقطاع داشت ببینید با انها چه کار کنیم. حالا یک جا وارد میشه، ما یک جا وارد میشیم، بله یکی از ابهامات تو محاسن چند مورده، چه جوره، چند تا احتماله، اینا رو انشالله وارد میشیم. باش میکنم خب چیکار کنیم؟ یعنی اون روایاتی که میگه زویل ارواح، اون روایاتی که میگه زویل ارواح، حالا تا برسیم بعد ما یه تنبیهاتی داریم ذیل بحث، هنوز خیلی مفصل بحث داریم، یه تنبیهاتی داریم، اگر کسی بین ذوی الارواح و غیر ذوی الارواح یه تفاوتی بگذاره بگه غیر ذوی الارواح لیس فی کراهه و ذوی الارواح فی کراهه از روایات بفهمه مشکل داره، یا اگر کسی بگوید آقا این چند روایتی که اختصاص میده بغض رو به ذوی الارواح برای ما سندش ثابت نبود، تسامح در ادله سنن هم که قبول نداریم، ما دلیل بر این که در ذوی الارواح فتوا به کراهت بدیم؟ به چه دل؟ کسی اینجوری بگه آقا چند تا روایت داشتید قید ذوی الارواح داشت، سند درست نبود، دلالت هم درست نبود، میشه چند تا روایت ضعیف، استفاضه در این خصوص هم که ثابت نیست، استفاضه اولا اعتبارش اول کلام به حد تواتر نرسه، ثانیا نسبت به ذوی الارواح هم کسی بگه استفاضه تمام نیست، اینجوری بگویه. خب بعد بگه تسامح در ادله سنن هم که قبول نداریم، بگه برای چی من فتوا بدم به کراهت، نه به حرمت، اصلا فتوا به کراهت برای چی؟
یا
بچه کلن مطلق کمونی رو ستاشی رو مطلق داره حرام کنه.
خب نگاه کنید، اولا ما روایات مطلق را که سندن قبول نکردیم، گفتیم اطلاقش قبول نیست. شما در روایاتی که تقید به زر روح میزنه یه روایت معتبر سندی و دلالی پیدا کنید، بعد بگید این روایت میخواد اون طایفه رو تقیید بزنه. ببینید اطلاق و تقیید هم بحثی خوندیم، باید طایفتین هر دو حجت باشه، و زاکه یو قید و زاکه. بله هر بحث فرضی و احتمالی عیبی نداره، بگیم اگر طائفه اول معتبر می بود با یه قید، اگه طائفه اول معتبر می بود مفهوم طائفه دوم رو تقیید می زد، این کانز روح ففیه بعثون که ما دلالتشم بعثون رو بر حرمت پذیرفتیم، بگیم اگر اون اطلاق می داشت و دلالت می کرد طائفه اول بر این که مطلق ساخت تصویر حرام است، طائفه دوم می شد مقید اون، مفهوم یک روایت از طائفه دوم روایت اول رو تقیید می زد، طائفه اول رو تقیید می زد که آقا التصویر حرامون مفهوم این می گوید فقط زر روح، اونم مثبتینن اشاره کردیم. باز باید یه نکته دیگه زمین بکنیم، اون نکته که در اصول خوندیم مثبتین کی مقید مثبت مطلق مثبت رو تقیید میزنن، اونا رو هم باید جمع جورش کنید بعد بگید آقا این مقید اونه. بله بله، اون خیلی بحثه راجع به اسندعن یا اسندعن، یادم نیست بحث کردیم یا نه، بحث طویل و زیلیه درش، حداقل علاما به بالی 9 یا 10 احتمال رجالیون گفتن، ما به یک معنای مستقری نتونستیم برسیم. لذا آنان که ادعا میکنن که ان اسندعن یا اسندعن اماره وساقت، او به هیچ وجه مورد قبول نیست. بعد اگه بحث نکردیم یک جواد بحث کنیم، چون خیلی هم حرف و حدیثه. متأخرین هم معمولا مشارب رجالی قم و نجف و با اختلاف مشاربشون، من الان دیگه در بین متأخرین کسی یادم نیست که قائل باشه که ظهور در وساقت داشته باشه حسن دهن، معذره جای بحث داره. بله چون قائل داریم در بین آیین رجالیون که حسن دهن اماره وساقت. مفصل بحث کرد، نمیدونم 4 جلسه شد، نمیدونم 5 جلسه شد، آقای شیبانی جعبه جادویی دستت الان ارجاع بده کجا بحث کردیم قرب الاسناد ره مفصل. آها ببینید حالا حسن دهن جایی گفتیم نگفتیم. بله خیلی متشکرم. بله خب من اصلا یادم نبود اینا دیگه. خب
مجلسی اول در خانقه و میمانی اونها کشون بسیدن جمعه حسن دهن که مجهور در زمیر انها به راوی بسیدن، یعنی این راوی از کسانی که مشایخ از اون او اعتماد کردن رضا حسن دهن روایت از اون بسیناد نقد است که این دو مجلسی درستی بسید با اشکال درست.
کجا بوده بحث چی بوده من اصلا یادم نید. آه بحث حج بود سال نمده ما. خیلی بله قربستانم کجا بوده ما بحث کردیم مفصل. سیدنا میگه یک ارجاعی بده که آقا یک نگاهی بکنه بعد بیاد اشکال کنه. بله خب کدوم سند رو نگاه کنه چی؟ آخه این دو تا سند توی محاسن، یک سند هم تو قرب الاسناد. درست خب توی محاسن یک خب انهو داره، انهوش به کی برمیگرده؟ عیب نداره ولی حالا باید بحث کنیم ببینیم در این موارد کثیره انبوه. الان ببینید یه ادعا میشه که بعد اون ادعا سبب تزلزل در کتاب پیدا میشه. مدعی میگوید که ملخص محاسن آمده این کار رو کرده. اگه این باشه، یعنی خودش نمیگه عنه، ملخص محاسنه، اگه این احتمال باشه که الان نقل کردن از آقای شبیری آزادشون مثلا، اگه این احتمال باشه، وقت محاسن موجود که ما زحمت هم کشیدیم فراز و فرود کردیم اثباتش کردیم، ملخصش کیه و چه جور تلخیص کرده، چیکار کرده؟ اگر یک کسی آمد گفت من مختصر کتاب کافی نوشتم، تا وساقت و ضبط او ثابت نشه، میتونید این روایات رو اسناد بدید به شیخ کلینی یا به یک طریق اطمینان پیدا کنید؟ اگه عنها طرف به خود احمد بن محمد بن خالد بر میگرده و تو خود محاسن موجودم از عنه و عنه و عنه و عنه، یکی میگه کما قیلا گفتن، تنها گفته ایشون نبود که این یه قرائنی داریم مقصود علی ابن ابراهیم عنبیه، ببینید بعد گفتن طبقه میخوره یا نه. خب یک نگاه، یه نگاه شما میگید خود احمد بن محمد بن خالد برقیه، خودش گفته در خود کتابش عنه، معهوده ای؟ اگه خودش نگفته پس ملخصیه، اون ملخص کیه؟ کاتب کیه؟ اگه اینجور باشه وقت چرا در سایر موارد نگفته عنه؟ و همه روایات محاسن دو جل، محاسن موجود هزار و خوردی، همش عنهویه، همش بالا احمد بن محمد بن خالد برقیه، چرا در 20 تاش فقط گفته عنه؟ جای دیگه نگفته عنه؟ لذا این تردیدات عرض کردم. حالا باز به یه مناسبتی رو وارد بشیم، دو سه احتمال بگیم و یه جوری توضیح بدیم که نه به خلل وارد بشه در این محاسن موجود، بعد بگیم مقصود چیه. بعد پس بازم کار کنیم، یعنی وقت اگر احمد بن محمد بن خالد باشه سایر روات منظر طبقه مشکلی نداره. خب اگه این باشه، نگاه کرده باشید ضمیر انهارم بشه درست کرد، وقت ما یک نکته نسبت به عرض کنم نسخه موجود قرب الاسناد داشتیم، یه بحث مفصل. حالا آقا بگه چه تاریخی بوده. خب بله، بله
شما اونجا وارد شدید نیست.
حالا اینا رو جمع کنید خوبه، یه وقت خودم ببینم که اگر باز، چون اینم بحث پیچیده و مهمم است، اگر چیزی فروگذار شده باشه اینا رو جمع کنید. بله، وقت یه روایت هم قرب الاسناد داره، بالاخره بعضی روایت قرب الاسناد با تجمیع القرائن باید درست بشه، چون کتاب نسخش مضطربه. برو سیدنا نکته خوبی میگه، یه نسخه دست ابن ادریس بوده، ما نسبت به مستطرفات سرائر ابن ادریس همه رو قاطبتن قبول نمی کنیم. سیدنا توجه داشته باشین، موارد مختلف است، باید دید. بعضی موارد باز بحث کردیم، نگاه کردیم، نسبت به قرب الاسناد نتونستیم نسخ موجود با توجه به اختلافات موجود درش و بحثای طویل و زیلی کردیم، نتونستیم بهش اعتماد پیدا کنیم مگر با حکم قرائن. الان اینجا اگر روایت محاسن رو بتونیم درست کنیم، عملا قرینه میشه بر اعتماد به اون روایت قرب الاسناد، ولو عبدالله ابن حسن هم درش به نظر ما مشکل داره.